شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم، امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم یا بعضی وقتا هم با جیسن که امام کسوشر و چرندیات هستن با هم میشینیم در و دل میکنیم. مثل همیشه که دوست دارین کارهای منو دنبال کنید تو سوشل میدیا با هندل @kingram KINGRAAM توی همه جا میتونید پیدا کنید، اینستاگرام، توییتر، فلان. اگه دوست داشتین یک کمک کوچیکی به پادکست یا موزیک بکنید به gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram که NFT هامو میفروشم. در ضمن کار آلبوم رو شروع کردم، تا آخر امسال 20 تا آهنگ خفن میدم تحویلتون، دیگه هم دست به ساز نمیدم، بعدش میخوام ببوسم بذارم کنار موزیکو. ولی اگه دوست داشتین تیشرت بخرین میتونید به kingram.com/merch اگه خارج از ایرانید، اگه داخل ایرانید به اینستاگرام وحشی بای رام که توی صفحه اینستاگرام میتونید پیداش کنید. جیسن هم که دیگه زیاد نیازی مقدمه نداره، اگر میخواید ببینید که داستانش چیه برین از فصل اول گوش کنید که بعید میدونم دیگه at this point کسی اینقدر دیوانه باشه که بخواد از اول شروع کنه این پادکست رو گوش دادن، اینقدر اپیزود دادیم بیرون. و جیسن هم توی اینستاگرام disobedience که اونم توی فالوور اینستاگرام میتونید پیداش کنید، معمولا تگش میکنم وقتی که میدیم بیرون پادکستو. یه چیز دیگه بودی که سوال کرده که آقا چرا پادکست رو نشون نمیده تو کست باکس بعضی اپ ها. ببین چون سیزن 1 و 2 داره، بعضی وقتا این باید برید روی سیزن 1 و 2ش کلیک کنی که معلوم بشه که مثلا کجای داستانی، وگرنه نشون نمیده. اینم فقط خواستم بیه به بچه ها بگم که حواسشون جمع باشه.
قشنگ سیزن جدیده ها، مثلا یادم مدل جدیدی.
آره یادم مدل جدیده. آره. کاملا با شعور و فهمیده و...
آره یه نفر گفته بود، یه نفر نوشته بود که مثلا آقا دیگه خیلی کوچر شد پادکستتون. داشتم فکر می‌کردم، گفتم یاد یه چیزی افتادم که میگفتن توی دوران اینترستینگ زندگی کنی، یعنی نفری نمیسین که چینی فکر می‌کنم که یعنی یه خود دیگه جالب نیست زندگی، ولی داغون بودی، افسرده بودی. مثلا منظورش این بود که اون موقع کوچر نبود، الان کوچر شده. خیلی هم خوب بود کوچر باشه زندگی بابا.
خیلی جالبه دیگه، انگار مثلا من افسرده تر باشم و داغون تر باشم برای اونا، من برای لذت شما دارم خودم داغون میکنم.
خیلی هم خوب بذار کسچر بشه والا. ولی آره یه دور اصلا دنیا میشه دا، یعنی یه خورده آرام گرفتیم بعد از کرونا هم باز شد دیگه یه خورده همه آخش. من که خیلی دارم میخواد پامل پام بذارم یه کروز کنترلی برم.
آره من و جیسن هم که همیشه با هم پیگیریم که چی به چیه تو دنیا و چه خبر و الانم من یه چیزی که آپدیت از خودم بدم، مثل خر دارم ورزش میکنم این روزا، پرسنال ترینر گرفتم،
بفهم
غذا خوب میخورم و سکرم مشروبم میزنه کم نکنم، انقدر بربن میخورم. ببین حتی میرم بیرون مثلا رفتیم رستوران با سری بچه ها، بعد یه هایی دیدم که بربن اوور گنده سر میزم، گفتم این چیه؟ گفت اون میز رو به روی سفارش داده برا تا. بعد یه دم چند تا ایرانی مانش هستن، آقا به سلامتی، آقا عاشق مستی و راستی هم و...
همین من فکر میکنم که تو فکرشو نکرده بودی که یه چیزی میسه مثل مستی و راستی آخرش الکلی بشی، فکر همه چی کرده بودی، ولی خیلی واضح بود که اتفاق میفته. آره دیگه، آره دیگه. نه ولی من گفتم چسبیدم به علف که حداقلش دیگه، گفتم که قبلا گفتم اون یه روی پیرمرد بنگی بشیم باز بالتره.
آره منم تازگی علفی در بیشتر دارم میکشم سبب قبل که ذره مشروب کمتر بخورم، اینجوری یه ذره بتونم مینتین کنم و اصلا اینکه دلایلی داشتم این فکر می‌کنم اصلا اینکه برای من شخصا خب وان دو تا دلیل داره که ورزش میکنم. یکی اینکه برای اینکه بتونم غذای بیشتر بخورم، مشروب بیشتر بخورم و قشنگ بتونم اون تمام لذت‌های بدی رو که نباید همجوری بخورم این ورزش یه جوری بهش تعادل بده که اونقدر احساس گناه نکنم که همینجوری دارم خودمو به گام میدم. از طرف دیگه هم واقعا خب ببین به زودی هم موو خواهم کرد الی و میخوام خب بیچ بادی داشتم بی واچ توری دیگه و دیوید هاسلهاف واقعا نمیشه که پاشی بری الی و هیکل تخمی داشته باشی و بری دریا و فلان. یه ذره به خودم برسم خلاصه که
آره منم اتفاقا امروز صبح که دارم با صحبت میکنم اولین جلسه با شما منم رفتم دیگه رفتم ثبت نام کردم آخه دوباره رفتم تو ون راستی
بگو انقدر ماشینات بالا پایین شد و خونه یه توضیح بده که چی شد ماشین کجای داستانی؟
هیچی من الان رفتم توی ونی که الان ببین این مدل تو آمریکا یه اتفاق میفته برای آدم حداقل برای من نمیدونم برای بقیه تو میفته هی میرسی لبه تیغ بعد میرسه به مو میرسه به پاره نمیشه بعد دوباره یه جرنی راه میفته بعد دوباره الان دارم میرسم به جایی که مو برسه پاره نشه. میدونه ون لونر گرفتم که همجوری اونجایی که من خودم هستش به من دادن تا اونو درست بکنم مکانیک دیزل یارو از تگزاس بیاد چیکار کنه چیکار نکنه حالا اومده داره درست میکنه و الان بدون پلاک ماشین دارم تا این کوچه تو ماشینم خوابیدم با اون دوشکی که اون خونه برداشتم ولی گلام هنوز اونجا تو زمینه. خلاصه این یکی از این روزا این مکانیک کوفتی لامصب یه ون خیلی مجلل قشنگ به میده دوباره میام تو ون ولی دیگه صبح که پاشودم گفتن خب اولین کاری که بکنی وقتی که آدم بی خونه میشی خونه که ندارم که ماشین دارم بعد اینه که بو و قیافه آدم بی خونه نشته باشی خب باید همش به خودت برسی حتی بیشتر از آدمی که از خونه پا میشه به جور دپولیده هیچی باید بری باشگاه. اتفاقا باشگاه هم بعد از کووید باز کردن داستان داشتی به همین جای امروز صبح که رفتم باشگاه وزنم رو زدم و دوشم رو گرفتم و ریشم رو پشم رو زدم و تموم شد دیگه اومدیم تو دنیا آدم ترتمیز سر کار مثلا چه خوب
آفرین بالاخره آدم حسابی شدی یا
آره دیگه بریم تا آخر تابست آها همین مالیات و پالیات عمرم دادم هم چی پول داشتم میکنم تو این ونه بعد میریم زندگی رو تیپ با یه ونه خیلی مجلل گرون
تا بعد دوره البته مجلل جیسن با مجلل دیگران فکر میکنم یه ذره فرق داشته باشه ولی
آره بابا مال سال 92 ولی مثلا 92 دیگه میترکونده از اینا یکی رو دیگه برن باش چه منم وسط چی زندگی کنم باله
دیزل این یکی یا
آره دیزل ون اینکه سقفشو بلندتر کردن اینا. خلاصه دوباره رفتم تو ون و دوباره مجلل شدم و دوباره
لورد آف تیندر رو روشن کردی دوباره
آره دیگه از نو شدی کووید
من
اینقدر
خسته شدم که اصلا حتی از بریک اپ های تو و مشکلات رابطه تو که حتی چیز نمی کنم انکوایر نمی کنم که این دفعه چی شد یا نشد و اینا خود من مطمئنم دوباره سه ماه دیگه بغل همین دوره شما دوتا
نه آخه ببین چیه داستان ببین ما هی به هم نزدیک میشیم هی از هم دور میشیم همش هم با نگوشیشن و مطلب مشخصه. وقتی کووید زد ما رفته بودیم یه خورده دنبال کار خودمون وقتی کووید زد گفتیم آ این والله دنیا داره میسوزه داره پایان میرسه بیا همو بغل کنیم تا مثلا 4 روز دیگه میمیریم بعد گفتیم که خب حالا بذار با هم باشیم بعد نمیشه رفت دیتینگ میتینگ کرد دیگه یاد تیک راجو صحبت کردیم قبلا تو موقع دنیای کووید توهم بود دیگه ولی از اولش توافقمون این بود که بذار تو مات کووید با هم باشیم بعد تا کووید تموم شد واکسن زدیم ماسک همه برداشتن بعد
دفعه
تموم شد دیگه رفت بس صحبت کردیم گفتیم حالا کووید تموم شده چیکار کنیم مثلا با هم باشیم اوپن کنیم رابطه مون فلان کنیم به تفاوتیم حالا فعلا یه مدت بریم واسه خودمون آخه نه فعلا مدت که نیستش که چون با هم هستیم بعدا در ادامه رو هم دیگه میبینیم ولی فعلا که رفتم واسه خودم
این اتفاقا من خیلی میگم تازگی ها بگم در مورد رابطه اینا خیلی بیشتر حرف زدم دیگه توی پادکست و خب تجربه چند تا رابطه جالبی هم داشتم تو این مدت قبل و یه چیزی که بگم اعتراف کنم خیلی خنده یه کتاب گرفتم دارم گوش میدم به اسم بذار دقیقه اسمشو درست بگم که خلاصه اسم کتاب کنم از داستانش اینه در مورد بچه داری و در مورد این چیزاست و هیچ وقت تو عمرم فکر نمی کردم که من اسمش از The Baby Decision
آره بابا تو که همش راجع به بچه داشتن حرف میزنی
آره وقت این کتابتون خیلی جالبه اشاره کرد تو همین چند تا چپتری که خوندم داره قشنگ اصلا برای کسی مثل من واقعا انگار نوشته برای آدم
نه که... یکی حامله کنیم وسط همین جیری هول هولی به تفاهم برسین آره بچه میخوای آره میخوام بزن بریم یا حسین
سیستم یا حسینی واقعا
نکنی این کارو من از الان اینجا سبسکرایب داشته باشم من به تو گفتم نکنی این کارو
من میدونستم
که طرفدار پیدا کرده من هیچ وقت طرفدارش نبودم مثل ایشالله میمونه هر وقت یکی رو گفته من بعدم به شما خواهم گفت میگم اگه راست میگی الان بگو من بعدم
تو انتی شهریاری پس تو افنس
نه این مورد من فقط دیدم
نه دیگه هر کی یه جوره دیگه بذارین داشتم اینو میگفتم توی کتاب یه نکته جالبی که بهش اشاره میکرد در مورد خب یه سری آدم هستن که با قاطعیت میخوان بچه داشتن یه سری هم هستن که نمیخوان بچه داشتن ولی خیلی هستن مثل من که نمیدونن دقیقاً چی میخوان یعنی گیجن سخت براشون تصمیم گرفتن از این طرف مثل خود من واقعیش اینه که من اون جنبه عاطفیش و خانوادگی و همه چیزاشو خیلی دوست دارم ولی از انتیمیسی و مسئولیت یه ذره میترسم توی رابطه توی اون چارچوب و این یه جوری کتابه میخواد تو رو هول بده به یه سمتی که یا آره یا نه قاطعی بشی حالا با تهش نرسیدم ولی هدفش ظاهرا همچین چیزیه که یه راحت تر بکنه به قول این پروسه تصمیم گرفتن تو مثلا تا اونجا که من یادمه تو خیلی
دو تا چیز تو ذهنم اومد حرف تو میزدی همین چیز ذهنم اومد که همین چیز ذهنم اومد که فکرم اولیش یادم رفت ولی دومیش این بود که دومیش این بود که سامورایی تو 7 نفسه تو 4 نفسه چیه تصمیم میگیره همون چیز قاطع داره یه جواب قاطع داره آها اولش یادم اومد من توی مشکل تو رابطه‌ام اتفاقا رابطه شخصی با دیگرانم برخوردم مشکلی که نه ولی توی این خودبینی رسیدم که من اول میام میسنجم جریانو توی سطح منطقی چیه یعنی که منطقی کار اخلاقی چیه خودم تو بکش کنار یک ابزاروی بیرونی ها بعد دیگه رفتیم تو بغلانش بحث کردیم راجع به تبعات جمعیت زیادمون رو کره زمین و فلان فلانی رفتیم خب نتیجه منطقی اون وقتی که میشه این که من نباید وقتی که من مردم اگه یه آدم کمتر باشه رو زمین بهتر از اینه که تا خودم رو جایگزین کنم یا اینکه بیشتر از خودم تولید بکنم بعدش میام دریچه احساساتم رو باز میکنم که به چجوری بتونم احساساتم رو اقناع کنم وقت میشه که اداب کردن یعنی که مگه اگر اون میل داشته باشم یا اگر این موقعش داشته باشم فرقش واقعا منطقی آخرش اون اکت سکسه میدونی ما ژنتیکی یعنی به اینجا رسیدیم که چقدر من برام مهم بشه قیافه بچم فیچر صورت شبیه این شاید صورت شبیه من باشه واقعا یعنی اینقدر مهمه که مثلا کره زمین داره بگاه میره میدونی یعنی فقط باید با اون کنار بیان این چی میگم همکارم روزی میگفتش که باید مهم نیستش که نمیدونم اسمت ادامه پیدا بکنم یعنی اسمم میشه
والا اسم جیسن شمس حالا رفت که رفت
اصلا خود یعنی چی بگیش رفت اصلا از طرف پدر اصلا همجی رسیده به دارید حالا اصلا از طرف مادرم چی شده این چی میگم اصلا هیچ معنی نداره
آره این فکر میکنم یه اون احساس غرور واهی نسلیه که آقا این خط و من میدونی این وظیفه دارم که ادامه بدم و بعد بعضی هستن که خانوادهشون روشون فشار میزن تو آخرین مرد خانواده هستی که فلانی و چی چی و
آره همیشه من داشتم ولم کن بابا
آره ولم کن این مثلا این تصویب عمرم من فکر من این تصویب بر اساس نظر شما خواهم گرفت معلومه که نه
میدونی
و به نظر آدمایی که زیر فشار این تصویب میگیرن خب واقعا سخت دیگه
ببین یه چرخه هم هستش دیگه ارزش های خانوادگیه من به این مشکل باز برخورم تو رو چیزم که خانواده انتخاب شدم و خیلی ترجیح میدم به خانواده نسبی خانواده منتخب هم افرادی که انتخاب کردم تو زندگیم باشم انتخاب کردم افرادی که انتخاب نمی کنم باشم زندگیم انتخاب نکردم دوستانم اون خانواده محسوب می کنم و اینقدر خالص اینجوری که آره دیگه یه خورده اون وری باشی همون ارزشه باعث میشه که توید نسل هم یه ارزشی بذاری پشتش که این خانواده نسبیته یه گسترشی بدی فنان بکنی و اینا بعد من آخه میدونی میشه یه دلیل دیگه که زد به در یکی به تخت مثلا گفتش که نه فلان و اینا، ولی من که میگم من تو دنیا دارم از خودم رو ابراز میکنم، بگم من همچین آدمی هستم، این دلیل نیست که دیگه هم مثل من باشن. ولی بعضی وقتا توی یه هویت، هویت جوریه که توی محیطی که هویت مطلق وجود داره، همین ابراز وجود خودش یک نقش انقلابی داره. یعنی اینکه توی محیطایی که این سبک زندگی وجود نداره، اگه افراد بیان این سبک زندگی رو انتخاب بکنن، اون خودش یه نقش انقلابی داره. حالا این توی مباحث تمام اقلیت ها هستش، اینکه تو یک آدمی باشی از اقلیت مذهبی، نژادی یا جنسیتی پاشی بری یا جایی که مطلق مثلا اون آدم اون حالت اوکی نیستن باش. توی آمریکا راجع بهش خیلی چیز میکنیم. من تو جایی که هستم، آمریکا که هستم، از سیاسی فعال هستم، این جایی که زندگی میکنم و زندگیمو بر اساس این میچینم که انتقال بدم زندگیمو، احساسش از وجدان میکنم که چرا توی انتخابات سال 2016 نرفتم توی نورث کارولینا رای بدم. شاید اگه افراد مثلا فکر میکنن بیشتر میتونستم مثلا اون دفعه اتفاق نیفته که الان افتاده.
من اصلا نفهم چجوری ربط شدی به این، اصلا یه لحظه حواسم پرت شد.
ببین داشتم راجب این صحبت میکردم که نمیدونم از کجا به اینجا رسیدم. حالا یکی میره گوش میده به اینجاش میرسه. من اتفاقا باز برام زیاد میافته. اعصاب همه خورد میشه که من کجا رسیدم. ولی حالا که ضبط کردی میرسه، یکی میفهمه چی گفتم دیگه. چه خبر؟
من یه کتاب دیگه هم که دارم میخونم، تازه که تموم کردم، اسمش هست The Dark Side of Human Nature و این داستان The Allure of the Dark Side، و میخواستم با دیتر در مورد اینم حرف بزنم. یه موقع اشاره بهش کردیم تو این پادکست و خب طبیعتاً هم اون تاریخچه که خودم داشتم یا تو هم داشتی یه چیزایش رو کاملا میتونیم درک کنیم. یه دوست داشتم اینو با هم دیگه کاور کنیم و ببینم که
اینترستم توی زمینه‌ای که درس خوندم. هی من تنبلی هستم، نمیرم چیز درس بخونم که همینجوری بورینگ باشه. رفتم یه چیزی که حال کردم درس خوندم. اینترستم بر اساس این بودش که اصلا رفتم علوم سیاسی خوندم، این بود که آنهایی که کارهایی که خیلی وحشتناک بزرگ میکنن، چی میشه که این کارو میکنن؟ خب چرا اینجوری برام جالب شد؟ چون از اخلاقی برام مهم شد که اون آدم نباشم. خب دون خوندی یا نخوندی یا حالت این بحث هستش دیگه، خب که تو چیکار بکنی که کمتر آدم کشته بشه. بعد چیز بعد وقتی که این جریانات خوب خیلی رفت پیدا میکنه با آخرین حرفی که داشتن میزدن. الان توی آمریکا اتفاقی که داره میفته برای مثال اینه که تمام سیاست مداره جمهوری خواه تو تمام منصباشون توی ایالت ها، توی شهرها، توی شورای شهرها، تو هر جا که هستن، دارن که دسترسی رو به صندوق رای محدود میکنن، به خاطر که انقدر اینا دیگه الان حزب اقلیت هستن و سالها هستش که حزب اقلیت هستن. ولی وقتی که تو حزبی باشی که بیای راه به منصب قدرت تو جوری بچینی که از صندوق رأی و اکثریت رد نشه، همونجوری که ترامپ رسید، اکشن اکثریت آرا رو نیاورد، هیلاری کلینتون آورد. حالا نتیجه گیری یک سری عوامل این موضوع دیگه، جریمندرینگ که نقشه‌اش جوری بکشی که اینا رو اونجوری بکنی، امتیازات رو عقب جلو بکنی، فلان بکنی. حالا اینقدر شهیدش کردن که دیگه صاف دارن رفتن سراغ صندوق رأی توی شهرها و دارن که تصمیماتی میگیرن برای محدودسازی دسترسی به صندوق‌های رأی رو، و این تصمیم وقتی که چالش میشه به چیز گذاشته شده، به رقابت گذاشته شده در سطح محلی، چیز شده، نفی شده، یعنی گفتن که شما نمیتونید این کارو بکنید و اینا رو بردن دادگاه عالی تر. همون قاضیایی که اون موقع داشتیم میگفتیم قرار ترامپ انتخاب بکنه، دارن تصمیم میگیرن و دارن میگن اشکال نداره، شما تو اریزونا، شما تو جورجیا میتونید هر کاری که دلتون بخواد بکنید. الان اتفاقی که داره میفته اینجا اینه. چرا؟ به خاطر اینکه انتخابات بعدی رو ببرن. یعنی اینکه این جریانات اینجوری شکل میگیره.
تو آره خب، و حالا برای اینکه برای حالا
برای اینکه آدم ها این کارایی میکنن،
آره حالا برای میگیرم اون بحثی که مخواستم میگم در مورد اون ساید دارکتر آدم ها حرف بزنیم. ولی در پرانتز میگم اضافه کنم که میگم تو هم مثلا یه سری فوشا دیدم خورده بودی که سر اینکه تشویق کردی انتخابات، نمیدونم تشویق کرده بودی، گفتی من همیشه رأی میدم، این جملت این
من همیشه رأی میدم. آره. همیشه رأی میدم
و من فکر میکنم یه چیزی که من هم گفته بودم که رأی نمیدم، خب و فلان دیگه به نظر من بیهوده است تو این پروسه،
که اصلا شفافه.
آره دیگه دادم دست رو بزنم. آره. وقتی که اون رئیسی چه رئیس جمهور رو اجی بشه رئیس
قوا، اصلا من آخر رأی ندادم، آخر رأی ندادم. خب این آخر رو به دو دلیل، یکی اینکه صندوق رأی نذاشته بودم فوردن، یعنی پا میشنم رفتم میدادم. دومی این که پا نشدم برم اونجا که باید رای بدم. آخه من میرم بلیتم میخرم میرم اونجا که باید رای بدم. رقابتی نبود. ببین مهندسی که کردن از صدر سطح شورای نگهبان انتخابات رو، انتخابات برای اینکه مهم باشه باید لازم نیست آزاد باشه، باید رقابتی باشه. یعنی اینکه هر دو نفر اگه دارن واقعا با هم رقابت میکنن، نیروهای سیاسی هم پشت اینا شک میگیرن و اون شکاف قدرت کافیه برای موجه سازی این شرکت در این موازنه قدرت. خب ولی جوری مهندسی کرده بودن که دیگه رقابتی هم نبود. یعنی مشخص بود که این یارو میبازه، مشخص بود رئیسی میبره دیگه. یعنی دیگه من پانشم برم چه میدونم الی کجاست باید برم نزدیکترین جایی که رای بدن که این. من توی این بحث اولش که حالا اگر الان اون یکی باشه توی مسند قدرت وقتی که خامنه ای میمیره، یا این یکی باشه رئیسی باشه یا اون یکی باشه، دیگه نمیتونیم بحث بکنیم بخاطر اینکه اصلا اون فرصت رو نداشتیم تا رقابت واقعی بکنم. این چی میگن؟ اگه واقعا میتونیم بشه بحث بکنیم که بگیم حالا مثلا این وقتی میمیره خوبه که روزنامه ها باز باشن، خوبه که زندانیان سیاسی کمتر باشن، خوبه که فلان باشن، وقتی اون روز تاریخ داره دیگه، فلان روز فلان بهمن فلان فلان. تو فرض کن اگه رئیسی سر قدرت بشه یا اون یکی که قرار بود نباشه، خب تعداد زندانی سیاسی چه به صورت تعداد مطبوعات بشه، صورت تعداد رسانه بشه، صورت تعداد چیکار کنه. تو فکر کنی که تو اون لحظه فرق خواهد داشت
یه سر آروم تر حرف بزن جیسون که بفهمید.
ولی ما نتونستیم این سوالو بپرسیم به خاطر اینکه شانس نداشت، مال رئیسی بود.
من فکر کنم تو هم خودم اون دفعه هم داشتی میگفتی دیگه که تو اونقدر سیاست داخلی ایرانو دنبال نمی‌کنی که سیاست آمریکا رو.
باریکلا این
تو یه جنبه فلسفی فکر می‌کنم خیلی داشتی.
چیز مهم‌تره به خاطر اینکه من یه رأی دارم، کسی لازم نیست شاکی بشه از این که من رأی میدم، به خاطر اینکه من یک رأی دارم، تو یک رأی داری، اون یک رأی داره. خب و ما سر نفس رأی دادن، من هیچ وقت با هیچ کی با تعارف ندارم. خب که نفس رأی دادن من خیلی هم مشکل دارم با آدمایی که رفتن خوشونت کردن علیه صندوقای رأی و رفتن مدن شیم کردن آدمایی رو که برداشتن عکس گرفتن آدمایی که کار کردن، داوطلبایی که بنداست برای صندوقای رأی کار بکنن، همون کاری که جمهوری خواهان دارن تو آمریکا میکنن، همون کاری که اتفاقی که داره اینجا میافته. خب این نفس رأی دادن من هم همچین موضعی دارم نسبت بهش. ولی خب من تو ایران نیستم، اندازه یک رای من چیز دارم دیگه. من تو آمریکا هستم بیشتر فعال هستم از اون یک رای هم. میرم پا میشم زندگیمو جمع میکنم، میرم میالت زندگی میکنم. نظرم اصلا مربوطه، نظرم اصلا مربوط نیست به ایران. نه اینکه دلم نخواد، نه اینکه برام جالب نباشه، من تو اون محیط دیگه نیستم. من تو محیطی که زندگی میکنم نظرم مربوطه به خاطر اینکه عملیات دارم تو محیطم. من کاری نمیتونم، من یک کار میتونم بکنم دیگه، اون که رای بدم از اینجا یا ندم. میگن چی میگن؟ که آخرش هم حالا یکی میگم یه جوری مهندسی کرده بودن که دیگه حتی اینجا صندوق هم نداشتن دیگه، خودش خواسته اینجوری بشه، ما هم همه قبول کردیم. یعنی یه جوری یه اتحادی که به وجود میاد آخه بدبختی سر چی میگن با اکراه میاد دیگه، میگه خب قبول، اگه تو میخواستی که اونو اصلا بی خیال انتخابات بشه، که انتخابات نباشه، ما تو انتخاب بکنیم که تو میخواد باشه، همه هم قبول کنن، ما هم باید قبول کنیم، همه قبول کنیم دیگه. دفعه یه دفعه همه چی ساکت شد دیگه. خیلی خوب، از این به بعد اون آدم این انتخاب رئیس جمهور ایران کی باشه.
ولی فکر میکنم الان به بعد دیگه برای همه خیلی واضحه، یعنی شاید هم بود تا حدودی دیگه واقعا که این دولت و این رژیم سمبل چه چیزایی هست.
همه همش خبر داریم، از اولش همه بود. یعنی اون چیزی که گفتی همه شاید هم بود، اولش من رو اون تاکید دارم، از اول همه همش میدونن همه چی که همه افتادات مختلف گفتن با ملت تو زندانن. آدمایی که تا همین انتخابات اخیر ایران مشارکت بالا داشته، آدم‌ها زندان می‌رفتن بیرون رای می‌دادن، مازندان سیاسی این آخرین نکردن این کارو دیگه. خب دیگه میگه اون تا تو من تو نمی‌تونی به اون آدمی که در زندان بگی تو نمی‌دونی ایران چه خبره، دارن چیکار می‌کنن دیگه. من چی میگم؟ از اولش هم خبر داشتن.
من کلا این دعوایی که کسی رای بده نده یا قهر کنن یا هر کی رای بده خودش بره بمیره دیگه، منو فالو من خودم
آره اون اونو من خیلی باش مشکل دارم.
من با اون خشونت میگم آدم‌ها میتونن با صحبت با منطق با هم دیگه بحث کنن و سعی کنن قانع کنن هم دیگه، مشکلی ندارم. من چه خودم که متنفرم از من آرزومه که اصلا جمهوری اسلامی آتش بگه به خاک بیفته و تمام شه.
مگه هممون اینجوری نیستیم بابا؟ اصلا چه
ولی میگم من فقط راههایی که میخوایم به اونجا برسیم فقط فرق داره با هم دیگه. و ولی الان به نظر من میگم چیزی که من همیشه سعی کردم تشویق کنم اینه که یک گفتمان یه ذره متعادل تری باشه بین تمام آدمایی که ضد جمهوری اسلامی، اصلا فرقی نمیکنه دیگه آقا من و تو این و اون، آقا هممون یه هدف داریم، بیایم با هم دیگه صحبت کنیم خیلی منطقی، خیلی با فکر شده.
خب ببین این دوگانگی افراطی، این دوگانگی افراطی و برای یک لیبرال چه حس خطر زنگ خطریه. ببین من فرد انتخابات تا مثلا گفته بچه حالم بد بود، ببین این دورانی که معلوم به وجود میاد انکار واقعیت که نمیشه کرد که این اتفاق که اولین بار که نیستش که دیگه میفته، تو ایران هم میفته، تمام جای دیگه میفته. تو ایران که اصلا اس بر این بوده ما 2500 سال سلطنت داشتیم، حالا بیا امتحانا داشتیم که ببینیم آقای صندوق رای بذاریم خوبه، بعد ببینیم که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که جمعش بکنه. نه و همین که من میگم، خب حالا من دارم میگم که این حالا دوگانه این که چیزی که ما بهش عادت داریم. آره از این ورا میان رادیکال، یعنی چی؟ یعنی چپ رادیکال، راست رادیکال، لیبرال وسط هست، آنمایی که وسط همین هست. و متاسفانه یه چرخه‌ای هستش که تون هستیم دیگه، یعنی بازگشت به این قضیه، یعنی اینکه ما دوباره تصمیم گرفتیم که از طریق صندوق رای مشکلاتمون رو حل نکنیم. و درست میگی، یک دستی حالتی به وجود اومد. حالا چه منی که بخوام پاشم برم تا الی رای بدم نرفتم رای بدم، چه اونی که میره داره سنگ پرت میکنه به سمت شیشه سفارت که ملت رای نداره. هممون یه نتیجه رسیدیم دیگه، چه خود خامنه ای هممون قبول کردیم که اون رئیس جمهور بشه دیگه، تموم شد دیگه. دیگه چی بگیم دیگه واقعا این وسط.
و میگم دیگه مثلا اینی که بازیای سیاسی بزرگتری که پیش میاد اینی که، و میگم از تجربه شخصی خانواده خودم میگم، میدونی وقتی کشورها خب دنبال یه سری حالت مکرو لول معامله هایی هستن که براشون شاید اونقدر حقوق بشر یا حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها و غیره و غیره و غیره زندان سیاسی اونقدر اهمیت نداره، همونجوری که نشون داده. یعنی اصلا یعنی تو همه دولت هایی که اگه نها کنی
اصلا ناکن... دنیا آنارشیه.
آره
بعد نظام جهانی بین گرفته... کشورها آنارشیه.
آره و خانواده ما، خانواده پرواز PS752 اوکراین فلان، هزاران 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 زندانیان سیاسی و خیلی اتفاقای دیگه وحشتناکی میفته. خیلی هم درخواست میشه از دولت‌های دیگه‌ای که کمکی
مهم نیست، برای هیچ کی مهم نیست،
براشون واقعا مهم نیست
بشر هیچه.
آره
نه تو این واقعیتی که هر کی که یک هفته بره توی سفارت کار بکنه به تو اینو میگه که حقوق بشرش معنی نداره در مبادلات بین این افرادی که این کارا دارن میکنن، هرچه برسه توی جای دیگه‌ای که کار بکنی، تو وزارت خونه کار بکنی، چی فرق. و این چیزی که تو داری ببخشید داشتی میگفتی که راجع به حقوق بشر، ببین ملت ها با دولت هاشون یه دونه تفاهمی که میرسن اون دولت ها محدود میشن به این تفاهم نامه، اگر هیچ معادله نشته باشن میتونن هر کاری بکنن. یعنی قطع شدن این رابطه یه سری چیز داره، یه سری تبعات داره. این رابطه توی آمریکا یه جوری هست، چیز میشه، حفظ میشه با یه سری checks and balances، یعنی این که یه سری نهادهای مردمی ما داریم که یه جوری انتخابش میکنن، یه جوری اینا تعیین میشن که همدیگر رو میپان. این هوای اون این اجازه نمیده که اونی کار بکنه، اونی که اجازه نمیده، سنا اجازه نمیده رئیس جمهور کار بکنه، مجلس اجازه نمیده که اونی که سنا اونی شو بکنه، دادگاه اجازه نمیدن که اونی که رو بکنن. بعد این میشه کوچیک کوچیک تا دادگاه تا در سطح چیزا که دادگاه دارن مثلا شکایت یه دونه شهروند علی شهردار فلان راجع به اون جایی که تعمیر نکرده آسفالتو که ماشینش خراب شده میگیره تا سطح بالا. میگه چی میگم، یعنی ما این اینجوری کار میکنه تو آمریکا. ولی این قطع شد این مدتی، البته ببین قطع شده بودا، یعنی سر داستان بابای تو قطع شد، سر یعنی یه جای دیگه موازن این حرفا دیگه معنی پیدا نکرد که کسی رو بخواد یه عملی انجام بده یه جای دیگه از طرف دولت بیان محدودش بکنن که اون کارو نکنه. خب ببینید چی میگم، جای ناراحتی داره. ولی خب به چیزی که شروع کردم از راجب سرعت اینجا شروع شد که خب دوستام همینجا هم تمامش بکنم، اینه که من توی آمریکا من فعال هستم. من الان توی آمریکا اگر تصمیم میگیرم، اگر حرفی میزنم، اگر موضعی میگیرم مربوطه، اگر من موضع دیگه میگم راجع به نفس رای دادن یا نفس یک عامل سیاسی تو از من سوال بکنی به تو جواب میدم، اگر من سوال بکنی تو خود چه کار کردیم به تو جواب میدم، ولی واقعا تبلیغ نمی کنم. و توی ایران بودم مدتا و میدونم که چقدر حرص آدم و درمید وقتی آدم از بیرون یه چیزی میگن که یه معنی پیدا بکنه از درون فلان چی چی چیلان که این همیشه حرفی زد و فلان اینا. بابا من نشستم چت نشستم تو هرچی میپرسی من هرچی که ذهنم میاد در موردش میگم. نمی همین نمی چی میگم، ولی حواسم تو این حد هستش که راجع به مثلا راجع به سیاست ایران اونجوری حرف نزنم. من فکر نمی کنم تو پادکست حرف بزنم. اگه هر زمان به کسی برخورد یه موزه داره اینا مثلا بهش اگه خیلی مثلا چی بودم موافقه کنم نبوده به حدی که من بخوام چیز بکنم، ولی واقعا فکر نمی‌کنم بوده آخه.
من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر اون حالت میگم اون پروجکشن خودشون، اون قهرمانی که از جیسن میشه آنارشی فلان میگه جیسن رای فلان چه گوخه جوینت رای فلان.
دو تا موضوع داره بعد از اینکه اینو گفتم نیم لیوانو پر گفتم نصف لیوان خالی رو همین منظور میونش میگم بگم. اونم اینه که اونجایی هم که به حال غیر منصفانه باشه شاید اونجایی باشه که موضعش افراطیه، یعنی اینکه اگه نفر من اگه بگم یه جایی که راجع به این که اصلا رای دادن چه معنی داره حرف زدم و اون بهش برخورده، مگه رو زمین یه دونه خط دیده آدمو که میافتن زمین دور روش یه دونه خط با گچ میکشن، مگه رو زمین یه دونه خط بکشم و یه نفر داره رد میشه بره اونجا دراز بکشه بعد بگه تو منو کشتی، من اون آدمو نکشتم، خب من اونم فقط ترسیم کردم. میبینی میگم اون خودش خودش افیلیت کرده. من میگم تخمی اگه تو بری سنگ پرت کنی سمت آدمی که پای صندوق رای وایستاده، من که نرفتم سنگ بدم دست داد یارو بزنه تو سر اون کسی که صندوق رای وایستاده. میبینی چی میگم؟ اینم موضع منه، منم سنگ دستم نیست که بزنم سر تو جواب تو رو بدم. میبینی چی میگم؟ یعنی یه چرخین خشونتی اون بیرون وجود داره که اونجاش، ولی من مربوطه که من تو آمریکاش هستم که داره یوجو مثلا جیمی چجوری میشه مثلا میان تصمیم میگیرن توی ایالت ها میگن که ما میخوایم قانون عوض بکنیم که توی هر بخشی از لحاظ جغرافیایی فلان فلان یه صندوق رای باشه، قبلا مثلا یه مقدار زیادی بود. میگم خب آخه فلان فلان شده توی این بخشی که شما تعیین کردین، توی این بخش 10 برابر یا 100 برابر اون یکی بخش آدم زندگی میکنه، اکثریت هم سیاه‌پوستن. ما یه قانون داریم که تعیین میکنیم که اگر تو بخوای که محدودیت بکنی بعد به صندوق رای برو، چه با سنگ و چماق سر صندوق رای، چه از لحاظ قانون گذاری، دادگاه ها این رو سرکوب میکنن و اینو جلوشو میگیرن. دادگاه جلو اینو گرفتن، بردن دادگاه عالی، دادگاه عالی گفت نه مشکل نداره. حالا ببین کوچیک من یه مثال رو زدم، مثلا رای دهی در یک شنبه ها رو توی جاهایی گفتن دیگه نمیتونیم بریم یک شنبه ها رای بدیم، باید ساعت اداری فلان رای بدیم. حالا افراد فقیر که ساعت 9 to 5 کار میکنن، حالا اون تو دفتر خونگیش کامپیوترش گذاشته تو کولر فلان داره تو استرچیت حساب داشته پر میکنه که میره رایشو میده سفید پوسته، ولی میبینی چی میفهمی چه جوری میکنن این کارا رو، این کارا رو دارن تو سطح گسترده کوچیک تمام. وقتی که تو رابطه‌تو قطع بکنی، وقتی تو دیگه مهم نیست این رابطه بین حکومت و مردم، که میگم توی اون سطح که کانتو ایران قشه تو آمریکا، من الان این چیزی که مربوطه به من که من راجع بهش نظر میتونم بکنم، اتفاقی که تو آمریکا دارم اونجا که دارم زندگی میکنم، خودم دارم پا میشم برم تو اریزونا و جورجیا اونجا زندگی بکنم که بگم چه چشم که برم پای همون صندوقای رای داوطلب شم که نرن اینا چیز بکنن. خب چی میگم، ولی دارن اینجوری میشه که این جریانات خیلی خبیثم شکل میگیره به خاطر اینکه همین آدما هستن که جنبشای ضد جنگ آمریکا رو شکل میدن. جنبشای ضد جنگ آمریکا، آنتی وار موومنت آمریکا، بزرگترین هولدهنده، متعاقب کننده یا پیشبرنده حرکت‌های جنبشای مردمی آمریکاست. یعنی اصلا تمام این دهسنجی رو که میسنجید از صد نظرسنجی یا درخواست ملت از این آمریکا اینه که این جنگا رو پایان بدن آمریکایی یا آنت دولت آمریکا. و اگه بخواید دموکراسی رو بسنجی اینه که آیا درخواست ملت انعکاس پیدا میکنه توی اون حکومتشون، میتونی اینو یک نقض دموکراسی آمریکا چیز بکنی که نقض دموکراسی هست برها دیگه امپریالیست دموکراسی، ولی موضوع جداییه. کلا داشتیم راجع به یه سری سر رو دلمون بود تو کامنت.
من میخوام اگه اجازه بدی برگردونم بحثو بعد 40 دقیقه تو فک میزنی
اصلا اونو ببن یه بحث کاملا نامربوط پیش بکش، برو بریم
قشنگ گایدی مرا. من هی میخوام بحثو به یه چیزی ببرم که تو ذهنم بوده چند وقته، نمیذاری هی فک میزنی. برای همین فیوریت ترین مهمونم دیگه. من داشتم در مورد این حرف می‌زدم. ببین کلا که تو که گرفتم داره، ولی جذابیت آدمای یه ذره تاریک‌تر، خلاف‌تر، لات‌تر، حالا در هر چارچوب، منظور من فقط فیزیکال نیستش، یعنی تو هر چارچوبی میتونه این جذابیت باشه. به زن و مردم محدودیت، هر کسی از هر جندر و هر چیزی
relate میکنی.
آره این اولا که ثابت شده که در حالت short term که بیشتر آدما به این آجور طبقه آدما جذب میشن در short term. حالا طولانی مدت و رابطه بحثای اونش یه سری تحقیقات دیگه شده، ولی یه چیزی توی هممون هستش. مثلا من اوایل این پادکست هم دقیقا تعریف میگم داستان گودفلوز سکورسزی و مافیا بازی و این حس خودم با همه گوهایی که زدم با دراگ بازی ها و قمار و فلان و سلبریتی و این چیزا، این بحث اون ریسپکت و احترام و قدرت و اون شیطنت، تو میدونی اون جذابیتی که حتی یکی یه دونه هابی میره میدزده از یه بقالی، اصلا هابی اصلا وجود داره دیگه تو ایران یا نه، یا اصلا میدونی این
هابی یادم اومد
میدونی یه بچه ها دیواره تیتاب میدازیدیم و بستنی از بقالی های بدبخت. میدونی یه هیجانی داره این برخلاف عرف رفتن، برخلاف موج رفتن، قانون شکستن، برای همه یه جذابیت داره. و آدمایی هم که میبینیم که یه ذره تخم بیشتری دارن که یه سری کارو کنن، جذابیت بیشتری دارن.
یه خانم ایرانی هستش توی یه سوپرمارکت کنار کارم کار میکنه، بعد یه روز رفتم اونجا دیدم بیرون واسه داره سیگار میکشه. من زبردستی گفتم شما ایرانی هستین؟ فارسی گفت آره. از کجا فهمیدی؟ گفتم آره من تابلو دیدم. بعد چی گفتش که گفتم که سیگار میکشی خوب نیست، من ترک کردم نکش. و گفتش دیدم میدونی چیه، من تو ایران بودم همین گفتم بعد زن سیگار بکشه فلان و اینا، تا از ایران اومدم بیرون اولین سیگار زندگیمو میگه رسیدم و روشن کردم. میدونم الان حالت بدی، ولی واقعا آمریکایی تر از این خانم ایرانی این چیز نیست. یعنی این آمریکا جاییه که همشین چیزیش این ربل سپیریت، این روحیه ربل، آدم جنجالی نیست، جنجالی که همه چیز ربل. آره قیام، آره روحیه قیام، مثلا
آشوبگر
یه چیز اینجوری. این اصلا آره دیگه، اصلا از اینجا شروع شد که شروع کردن که کشتی‌های انگلیسی‌ها رو آتیش زدن دیگه. آمریکا از اینجا شروع شد، انگلیسی‌ها میگن والا تکس می‌بردن می‌بردن، بعد اینا اون رسیدن آتیش زدن دیگه، نرسن تکس بردن، بعد تموشا گفتن کس ننتون. والا دیگه
آره جالب میگم برام مثلا این تو آمریکا خب خیلی امکانش میگم American Dream.
ببین بدبختیش هم به همینا واکسن نمیزنن و فلان، تو از دولت فقط بگی یه کاری بکن، اینا بگن نه. اصلا من میگم تو میگی بکن، من میگم نمیکنم. یعنی خوب تو تهش هم نیست سر این واکسن، یک موضوع صرفا آمریکاییه آدم ها دارن میسنجن که چرا ملت واکسن نمیزنن و چیزی بدبخته. جای دیگه واکسن به دلشون نمیرسه، تو آمریکا ملت نمیزنن، دور و بر ما هم هستن. ببین میگردی تو سر طرف و ببینی که چی داستانش، فقط سر اینه که آقا دولت گفته بزن، من به دولت شک دارم، واکسن نمیزنم، خداحافظ، 15 ثانیه باید صحبت میکنه. میگم چی میگم، اصلا یه چیزیه دیگه با سوالش.
ولی مثلا میگم توی این بحث ببین، ما همیشه توی به خصوص کتابا و فیلم های هالیوودی و داستانا از این گنگسترها یه قهرمانی میسازن خب. و حالا فقط بحث گنگستر اینام نیست، اصلا کلا من میخوام کلا در مورد اون قسمت دارک ساید، یعنی میتونه فیلم ترسناک باشه، چون میتونه فیلم های یه ذره گوری تر باشه یا هر چی یه ذره وحشتناک تر باشه، که یه پارتی توی ما هستش که به حالت فانتزی توری ارضا میشه، میدونه که ما در امنیت هستیم وقتی که این فیلم ترسناک رو میبینیم، هر کیو میخونیم این کتابو، ولی اون هیجانش رو میتونیم تا حدودی درک کنیم و لمس کنیم.
یعنی با آشنا شدن با این هیولاها کمک میکنه توی شکل دهی هویت شخص انسان. من خودم خیلی
آره تو که امام مثلا
کردم.
ستیون کینگ و بچگیات همش کتاب آره، هورر و وحشتناک
خوندم. ستیون کینگ و همه رو خوندم، چیز ترسناک رو خیلی دوست داشتم. ببین توی هویت شخص به خاطر اینکه وقتی بچه‌ای راجع به این هیولاها میخونی و میترسی، و این هیولاها وجود دارن توی دنیا، یعنی اینکه مردای گنده هم هستن که راست راه میرن به تو دارن خوشونت میورزن. خب حالا چه بچه دیگه، بچه هستی زیاد فرق نمیکنه که متوجه شدی با اندام زنانه مردانه، ولی گنده تر از تو هستن. میدونی چی میگم؟ بعد یه جایی خودت هم نمیفهمی، هنوز هم داری این داستانا رو مینویسی، هنوز داستانا رو میخونی، ولی دیگه انگیزت این نیستش که از اون هیولا فرار بکنی، انگیزت از اون هستش که اون هیولا نباشی، یعنی اینکه از تبدیل شدن به اون هیولا فرار بکنی. و بازم ادامه میدی و بازم تا به امروز میخونم، هم فانتزی میخونم هم هورر میخونم، ولی توی هویت هم این بود. یعنی یه نظام خیلی مرد سالار با تاجی بازاری بساز بندازی توی ایران من دیدم از طریق پدرم و خیلی هویت من رو شک داد که اون نباشم. آها میدونی چی میگم؟ ولی خب خود بعد خودشو میاد سایکو انالایز میکنه. سالها میگذره میدونی هی میگذره بعد تو انگار یه آدم دیگر رو که آدم گذشته خودت سایکو انالایز میکنی و راجب خودت به نتیجه میرسی. میدونی چی میگم؟ یعنی چرا من اون کارو کردم؟ انگیزم برام اون چی بوده؟ خب بعد میدونی که یه سری آرکیتایپ هستن که از بچگی میسازی. حالا این آرکیتایپ ها، این آرکیتایپ یه نفر ترجمه‌اش روزی به من گفته بود توی همین کامنت، خیلی خوشحال شدم یادم رفتش چی بود. یه دونه
مهم نیست.
حالا آرکیتایپ هایی میسازی که به هم برگرفته از چیزای بچگیت، دین اینا هم انتخاب میکنی که تو ادبیات میخونی، تو اسطوره اینا میخونی، تو داستان ترسناک میخونی و بر خود انتخاب میکنی. هویت تو از تیکه تیکه این آرکیتایپ های وجود دیگه دیگه چی میکنی که واقعا برای من این انگیزه بوده که یکی از اون تیوله ها نباشم، کم آزارترین باشم. حالا دیگه میرسه به اونجایی که ماشروم باشی دیگه، میدونی که آخه مثلا اگر تو حیوان باشی بعد تو حیوان رو ببینی داره چیکار میکنه، داره حیوان دیگر میخوره، بعد یه حیوان دیگر داره گیاه میخوره، بعد میبینی که اگ داره گیاه رو قتل عام میکنه، ولی بعد میبینی که اگ گیاه داره نمیدونم این چیزای ارگانیک رو داره قتل عام میکنه، حتی مثلا قارچ هم از اون کم آزارتره. میدونی یعنی به یه جایی میرسی که نه این کارمایی که توی اجتماع میگن که کسچر آدم بعد جنسا در ذهن به همه چی میرسن، ولی اون حالت دیگه رو من دارم میگم. من دارم میگم تو نتیجه همین چیزی که ما دو تا چهار تا گفتیم از اونجا شروع کردیم راجع به بشردار شدن، که تاثیر تو روی این دنیا چیز، وجود تو چیه، آیا سری چیزا قطع عام شد یا اینکه زندگی زیست بیشتر شد، بایودایورسیتی بیشتر شد، تنوع زیستی بیشتر شد دور و بر تو، از وجود تو این دنیا تو بتونی تا اونجا پیش ببری که بتونی که چه میدونم به صفر برسونی و از اون بری بشی دیگه. نمیدونم کجا شروع کرده بودیم. آها، آدم بد جنسا نه، آدم بد جنسا حاضرن همه چیز رو نابود بکنن به خاطر یه چیزی که مطمئنن که اون چیزه مهمترین چیزه و تو با اون چیز ریلیت میکنی و تو اگر با اون موافق باشی با اون آدم بد جنسه ریلیت میکنی و برای شخصیت جذابی هستش.
آره دیگه، برای همه مثل دیکتاتورهای مثل
خامنه ای یا
ستالین، ماوزدانگ، فلان، هیتلر، یعنی یه مس هیپنوسیسی به وجود میاد،
حاضره یه همه چیز رو قربانی بکنه تا اونو پایین بکشه. میدونی چی میگم؟ و اون همه چیز جمعش خیلی بیشتره از وجود اون. من مشکلاتمون رو توی سطح هر جامعهی که زندگی کردم خیلی عمیق‌تر از این دیدم که با عوض شدن صورت‌های سیاستمداران عوض بشه. اصلا اون گونه عجیب غریب پایین کشیدن جواب میده، بحثی توش نیست، اتفاق میفته و یه چرخه‌ای رو به وجود میاره که تا جایی که میشه باید ازش پرهیز کرد، ولی خب تا جایی میشه شه دیگه.
ولی من یه کانسپتی هستش، خب میگم که عجیبه توی سیاست مدار و آدمایی که اینجوری به قدرت میرسن در سطح کشوری یا میدونی اداری و شهری و سیاسی خیلی فرق داره با اون کانسپتی که یه میدونی انگار یه مرامی هست بین لاتا، بین گنگستر، یه کود آف آنر، نه کود آف آنر
خیلی عجیب و دوگانه است.
فارسی چی میشه؟
نه کود آف آنر رمز احترام و تنمنی پیدا میکنه، اینجوری یه واژه خاصی باید
داشته. من میخوام بگم قبل از که دوباره بپری حرف بزنی و یه کانسپت رابین هود توری ببین، ما این میدونی داستان رابین هود چیه؟ پرنس آف تیوز، از پولدارا میدزده به فقیرا میده و این ادامه همین داستان در کانتکست ما اینو یه جوری پورتری میکنیم روی آدمای بعد دیگه، یعنی ما اینو پروجکت میکنیم این داستان و فکر میکنیم که گنگستر ها آدمای بعدی که حالا توی داستان تو میخونیم در موردشون،
ولی تو ویکتیمشون نیستی. ما تو اون داستانا میخونیم و یه برخورد دوگانه پیش میاد و یه برخورد سلکتیو پرسپشن، یک مثلا پندار منتخب، مثلا انتخاب میکنی که چی ببینی چی نبینی. خب اونم اینه که تو با اون گنگستر موافقی، ولی شاید اون آدمی باشی که گنگستر میره ازش پول میگیره هر روز تو مغازه به عنوان پول زیر میزی برای اینکه محافظت بکنه ازش، ولی در از پول میگیره ازش. شاید اون مقتولش باشی که بعد چه میدونم کسی که براش کار میکنه رفته بچهش گند زده رفته یه دونه دختر تجاوز کرده کشتتش، حالا تو باید بری بکنیش تو پشت ماشین بندازیش تای دره. خب زندگی گنگستری اونه، ببینید چی میگم. و اون رابین هود هم که خب دزدی میکنه، خب دزدی میکنه دیگه، حالا اون که داستانه، میفهمید چی میگم. و میشه این مفهومی که تو از آدم پولدار پول بگیری و به آدم فقیر بدی رو از طریق مالیات و از طریق یه سری تفاهم بین افراد خیلی بهتر انجام بدی.
آره ولی خیلی... خب ولی پولدارا انقدر باهوشتر از این حرفان که تکساشون رو ببرن آفشور اکانت و از این کشور به اون ور و فلان، و یعنی تمام
برنامه پیش فرض، و این اگر از این بره نمیشه. پیش فرض اینه که تغییر، یعنی این آدمایی که این کارو دارن میکنن، اگه دزدا بیان دنیا رو بگیرن، یعنی اگه تو بیای با دزدا همراشی دنیا رو بگیرن، دنیا بعدی از این دنیا زشت‌تره.
آخه الان واقعا بیشتر آدمایی که قدرتن دزدن،
واقعا پولدار که چیز کش پوشیدن، کشاور پوشیدن، میدونن
همین دیگه. من دارم میخوام همین رو میگم،
اصلا خوشگل نیست.
میخوام اینو بگم، پوینت خوشگل نیست. میگم یه جذابیتی هستش به این دارک ساید، به اون آدم گنگستر با اعتماد به نفسی که همه ازش حساب میبرن و میترسن.
دنیای بعدی که اون حکومت میکنه خیلی بده، ولی میفهمم چی میگی. آره داره.
و ولی از اونورم خب میدونی همه آدمای بدجنس که تو قدرتن، یعنی تو بیشتر جاهای دنیا هم که اینجوری، کمتر واقعا. ببین اون پارادوکس فیلسوفر کینگ افلاطون دیگه، که میگه آدمی که دقیقاً طمع قدرت نخواد و نمیخواد، معمولا بهترین کسی که میتونه آدم رو هدایت کنه. و همچنان وجود نداره تو دنیای مدرن اصلا. بیشتر
من طمع قدرت فرار کردم دیگه. آخه یعنی چی وجود نداره؟ من الان فرار کردم، غرب میکنم.
تو ولی اکتیولی توی پیگیر
آها نمیام برم.
نمیای
آره
که بری توی مقام قدرت.
آره
که
نه اصلا فرار کردم.
منظور من اینه.
آره.
یعنی آدمایی آره. که میرن که رای بگیرن،
حتی شب بکنم برم تو شورش
باشه. خب میدونم با حال این کارم بکنی. من نمیخوام بذار جیسن بذار همین واسه حرفان دارم میپره. امروز گایدی منو
گو خوردم
این بحث اینقدر فکر اینجا رو دارم نگاه میکنم، کل سکرین تو فقط داری فکر، نمیداری حرفان بذار. یادم یه باید یاد داشت کنم اینجا. اصلا یادم افتاشتم چی میگفتم، بگو دیگه.
آقا سیاسی زیاد شد دیگه، چه خبر؟
نمیخوام
من این قهرمانا و چه چیز واجب داجه به آدمای بد جنس میشه، واجب ویلنا داشتی میگفتی. آره. من داشتم میکشتمش بی دیکتاتورا و اینا. آره ولی... و انواع مختلفشون.
تا این خاطر چیزی که میخواستم بگم اینه که ما خودمون نیاز داریم که در کنار این قسمت تاریک خودمون را بریم و بهش آگاه باشیم، چون توی هممون هست. من توی تو دیدم لحظه‌ای که قاطی میکنی و رد میدی، میگم الان جیسون با دستاش میتونه یه آدم دیگه رو خفه کنه، انقدر از خود بی خود شده. من اون لحظه ها رو داشتم. همه بالاخره
آره
یه جاهایی میرسن که
میدونی
خیلی هم خیلی ترسناکه وقتی که آدم اون لحظه متوجه میشه که چقدر تو یه خشونت درونی توی هممون هستش، به خصوص آدمایی که قربانی یه خشونت سیستماتیک از یه نظام داغون و فلان، و حالا چه خانوادگی چه هر کی به یه نوعی بالاخره توی یه برهه از زندگیش قربان یه جور خشونتی بوده تا یه حدی.
من تا همین امروزش بازی گاز اشکاور که اومد توی آمریکا، همین داستانای بلک لایوز متر بود، از اشکاور تمام تروماهای ایران اومد برگشت سرم. چقدر گاز اشکاور مثل سگ میشن، ول نمیکنن، راه نمیکنن. ولی راست میگی اینا تمام این شخصیت ها با همراه با ما هستش، و وقتی که ما با اینا ارتباط برقرار میکنیم با این چرخه قدرت، باید بکنیم از این، به خاطر اینکه این حالت آلفایی که یه آلفای دیگه بهت ببرین اشتباهه. یعنی اینکه باید عقب بکشه آدم، علفش رو بکشه، و اصلا از آلفا نقش آلفا رو بازی کردن و من چیز میکنم. ولی یک واقعا یک جاهایی میدونی
تو مثلا بتا کاکی دیگه
بر علیه یه چیزی، نه یه جایی هر کی یه خطی به قول تو میکشه رو زمین، میگه پاتو بذاری این بره خط، من قاطی میکنم. و راست میگی، برای من به وجود میاد، برای تو به وجود میاد. اون خط داره کجا میکشی؟ من میفهمم چی میگی، من میفهمم که چی میگی. برای اینکه اون حالت به وجود نیاد، من آخه میدونی من آدم
همین سوال بعدی اینه که چیکار کنیم که اون به وجود نیاد. چجور آگاه سازی هست، ترمینایی که میگه هممون میکنیم که تو
آره.
حالا بحث من نیست که مثلا خوشونت مشتت، مثلا پرخاش و آدم دعوا میشه برادرش و مادرش با دوستش با پارتنرش با بچهش هر چی.
من جوابی که زندگی خودم پیدا کردم و میتونم به تو بدم به این سوال، خب ولی من جوابم برگرفته از این مزیتمه. یعنی تو از قبل سانوار به پیش فرض بهت قرار بدی که من جوابی برای این نداشتم تو ایران. خب کار خوب داشتم، زندگی خوب داشتم، ولی درگیر تمام چالش‌های ایران بودم. تو آمریکا اومدم باز پیداش نکردم. اومدم باز غرب آمریکا زندگی کردم، باز غرب آمریکا تو مثلا اینجوری کار کردم، اونجوری کردم. یعنی توی انزوای خاص که خودم حدی که انتخاب اولش گفتم خانواده منتخب خودم، نظام انتخاب خودم، به خاطر اینکه زندگی تو آمریکا انتخاب از 50 تا نظام مختلفه. این 50 تا ایالت آمریکا آزمون دموکراسی که بیشترش داشت در سطح محلی تعیین میشه دیگه. و تو میتونی از این حد بری زندگی کنی، اینجوری زندگی کنی، بری آنها بگید اینجا اینجوری حال مالت میگن، اونجا علف قانونی شد، اینجا لب سال میتونی بخوابی، میگن چی میگن و اینجا فلان. من جوابم برگرفته از موقعیت خودمه که من چجوری تو زندگی خودم اینو تعریف کردم و شاید مربوط نباشه اصلا به موقعیت زندگی دفعه دیگه، ولی به هر حال توی این پیدا کردم که اون آدمای بدجنس و اون گولها و اون دیوها و همه اون حلوله‌ها اون بیرون هستن و اینکه اگه دور خودت یه دونه اجتماعی به وجود بیاری که یه دونه منطقه امنی باشه که با همدیگه یه اعتمادی داشته باشین و بتونی که آمادگی داشته باشی، آمادگی پیامدارا داشته باشی، یه مرحله است. یه مرحله دیگه پیش بری بتونی که threat ها رو چی میگن تهدید ها رو پیش بینی بکنی و بیاین با هم دیگه دست به دست هم بدیم که بیاین حالا چه زیست محیطی باشه چه حالتای دیگه باشه دست به دست هم تونا چی چی بکنیم. من جواب به حال میتونم راجعش خیلی صحبت کنم، راجع به محیط زیست خیلی من دوست دارم مورد تمام مورد علاقه من توی فعال هستم توی اینجا، ولی فهم میکنم جواب تو در اینه. من زندگی خودم دارم با این حیولا و این دیفا اینه که جریان سازی باید بکنی در دور و بر خودت و انتخاب بکنی. یکی از جوابای خیلی مهمش رو برای تو گفتم، سعی کردم که توضیح بدم که چرا اینقدر مهمه، اینه که بخوام زندگیمو جمع بکنم برم توی ایالت دیگه ای که قرمزه چیز بکنم که رئیس جمهور بعدی ریپابلیکن نباشه.
جالب این داستان اینه که میگم من مثلا این تغییر رو تو خودم دوروبری هم هکی یه جور میبینم و من که اکتیولی دارم رو خودم کار میکنم که میدیم مثلا تو موقعیت های قبلنی که قرار میگرفتم که ناراحت میشدم یا عصبی میشدم یا منو حتی تریگر میکرد به سمتی که برم دوباره میدیم برم به اون سمت اون طمعهایی که میکنم، قدرت و پول و معروفیت و سکس و دراگز و میدیم یه پارتی من هستش که اصلا اون میاد بالا اون حیلای درونم که میخواد بره سمت این چیزا. میدیم بعضی وقتا کنترل کردنش اصلا سخته، یعنی قبلا که غیر ممکن بود، قبلا اصلا نمیتونستم کنترلش کنم، ولی الان دارم یاد میگیرم با ابزارهای جدیدی که پیدا کردم، با محیط آرومتری که خودم رو توش قرار دادم. جذابیت هست تا شاخه آخری وقت و تایی ذهنم که میگم وای مثلا فلان و مثلا الان مثلا دارم یه پادکست در مورد این گنگستر داغلوهای انگلیسی دارم گوش میکنم، خیلی جالبه و یه پارتایی هستش که خیلی ریلیت میکنم با اون حسی که یه آدمی که میدونی خیلی بعد از توری میدونی وارد یه کلاب میشه یه بار میشه همه دارم بهش تعظیم میکنم اصلا نمیدونم برای چی، میدونی اون حس اون پاور تو اون لحظه. و ببین بعضی الان مثلا من دیدم الان خیلی
پیدا کن آرکیتایپ تو اشکال نداره.
آره. نه نه من میگم الان مثلا میگم تو دنیای کریپتو مثلا یه سری از این میلیونرهای اورنایتی هستن، بعد پول من اصلا با پول دارن این سعی میکنن همه رو بخرن، یعنی ریسپکتشون فقط رو پول است که فقط میان پول به همه میدن که همه خواهی مالی کنن همه بپرستشون. هیچ نه نمیخوام وارد اون بحثو بس اون کانسپت چیزشه، ایتس در مورد پول درست در مورد راجو این که میدونی نمیدونم چجوری توضیح بدم.
نه نظرمو گفتم، میگم که منم برای همینه که وارد دنیاش نمیشم، بخاطر اینکه همش راجب پوله. من اصلا برای پول برای پول فعالیت برای پولو نمیکنم. پول یکی از تبعات فعالیت منه. فعالیت من الان برای اینکه بهترین متخصص در زمینه علف باشم، خب برای رسیدن به اون میرفتم یه جای کار میکنم و خب حالا پولی هم در میارم دیگه. من چی میگم اصلا نفسی برای پول کار کردنه هم اشتباه میدونم هم اصلا خوشحالت نمیکنه به مقصد نمیرسونتت.
خیلی باید مخالفن، حالا خود میدونی دیگه این
نه خیلی با مخالفن، خیلی هم برن تو زمینه کریپتو فلان بکنن. تو از کریپتو حرف میزنی یادم پولدار رو من نشون میدی، من تو لحظه که من پولدار رو من نشون میدی من چیزی که تو ذهنم میاد هزاران آدمی هستش که پولاشون گرفته شده البته تو جیب این آدم پول داره. یه من اون جریان کلی رو من هیچ چیزی که تو به من بگی رو یعنی ذهنم اینجوری ترین شده، حالا چه تو سالا تحلیلگر سیاسی تو داستان اینه که من تو یه چیزی میگیری من سری کل کانتکست بگیرم، منتاتس بودن تو دون کانتکست و اطلاعات فید کنم ببینم چه اتفاقی داره میافته اینجا. خب پول از یه سری آدم‌ها داره گرفته میشه داره میداده میشه به آدم‌های دیگه 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 من همه آدم‌های بدبخت
خب همه بازار میشه یارو باقا یکی میگفت میگو بیگو
همش نه
بیگو you're an every idiot who buys any type of stock or crypto هرچی is waiting for a bigger idiot to buy their share.
باریکلا ولی من دارم سعی میکنم که از اون چرخه بیرون بکشم یا حداقل متنش کم بکنم. من دارم متو میگم که نه امروز که من رفتم مغازه کار کردم رفتم علف گرفتم از کشاورزش فروختن به آدمی که داره چیز میکنه، داره استفاده میکنه، مالیات هم پرداخت شده، این سازمان هم پولش گرفته. خب میدونی چی میگم؟ یعنی میگم که من دارم اتفاق دارم میگم که این برای من مهمه که نمیرم تو کریپتو برم کار بکنم، نمیرم تو چه میدونم CIA کار بکنم، نمیرم توی وال استریت کار بکنم، نمیرم توی هالیوود کار بکنم. میدونی چی میگم؟ یه سری جا هستش که یه سری فضا وجود داره که به دلیل زندگی آدمایی که تو اون فضا دیگه میکنن و تو واشنگتن دی سی کار بکنم زندگی میکنم، میبینی دیگه چیز نمیکنی، یه ذره به انتخاب اون آرکیتایپ ها نیستی و خودتو تبعاتو میبینی. ببین چه میتونی رو سوا بکنی ازم. تو مثلا وقتی که از نامی بری میگی که اون آدمی که میخواد از تو از حیولایی که از درونت در بیاد، بعد وقتی ازش داری یه سری ادجکتیو سری صفت داری ازش نامی بری، داری میگی که پول و سکس و دراگز و هیجان و فلان و فلان، میشه جدا شد. میتونه هیجان یه چیزی باشه، سکس یه چیز دیگه باشه، ولی مثلا اتفاقا مثلا دراگ یه چیز دیگه باشه، اصلا هیچ پولی هم نباشه، ولی مثلا یعنی یه چیز دیگه پیدا میکنی که توی آرامش یه دونه بگو سستینبل سمبیوسیسی با محیط دو پیرامونش قرار بگیری که اصلا شبیه اون آدم قالتاق یا اون آدم بگو کلاهبردار نیستی. ببین چی میگم؟ شاید بخوان راجع به یه دونه آدمی که علف میکاره و اینا توی هالیوود فیلم بسازن تفنگ مفنگ بدن دستش، ولی اون علف کاری که من بخوام بشم، ببین چی میگم؟ میگم نمونه تام وجود داره.
آره، و این پارت میگم یه پارتی که من در گذشته باش خیلی درگیر بودم، ولی ادامه بحثم یه جایی که میام یادداشت کردم میخوام برسونم اینه که البته خیلی هنوز چیزایی هستش که میخوام در مورد دارک سایر حرف بزنم، ولی اینکه فقط پوینتم یه جوری یه حالت بگم نتیجه که میخوام بهش برسم اینه که الان وقتی که برگشتم به خودم، بعد از اینکه رفتم فارم و فلان و همه مجموعه تجربه‌ای که کردم و میگم این سویچ یه شبه روشن نشد تو ما، یه کامبینیشن 10 سال 15 سال جنگیدن با این دنیا. میگم از بچگی دقیقا میگم مسائل خیلی از حتی آدمایی که توی مطرح شدن توی می توی ایران یا همه جور من میگم از روز اولین پادکستم گفتم اصلا ایرانی ها اصلا جنبه معروف شدن ندارن، به خاطر اینکه میگم خیلی بلانکت استیتمنت ها، و منظورم یعنی از این حرف اینه که به خاطر اون دوگانگی شخصیت جامعهمون و در پابلیک چیزا در حریم خصوصی چیز دیگه بودن همه این چیزا خیلی وقت
آره اتفاق... من اعتراض میکنم دیگه هر جایی که تو بلانکت استیتمنت بیای وسط
آره خودم دارم میگم میگم آره. این قضیه، ولی از روی چیزی که خودم تجربه کردم با تمام آره. سلبریتی هایی که میشناسم، آدمای معروفی که میشناسم و دیدم،
این سابقه این... نداریم، کمه، سابقه کمی داره تو ایران، یه حالتی داره که آمریکا نیست.
این بحث، این چیزی که پوینتی که دخوام درست برسونم بهش توی این بحث اینه که با خیلی ها را سریع آدم بود کردن، همون هم زدن خورد کردن، به خاطر که میدونی اون ترانزیشن به اندازه کافی وقت ایجاد نشده که فرهنگی، انتلیکچولی، جامعه شناسی، اخلاق، همه چیزا آدم بتونه خودش رو وقف بده. میدونی همش از یه جایی وقتی که آدم فکر میکنه که اون فاز امام زمانی انتخاب شده که همه چیش درسته، اون خودش بیشتر شروع میکنه آدم باور کردن که همه حرفای من درست برمیاد، شروع میکنن خیلی بولتر حرفای غلط‌تر زدن و بلندتر زدن. ولی توی این جنبه جرنی شخصی خود من، میدونی الان مثلا میگم من همیشه جایی که منو استیبل میکنه میگم خب مهران و مامان و دوستای نزدیکم شماها منو که گراندد میکنه، و میگم چیزی که من لذت میدن تای خطش واقعا میگم یه پارتم همون اون طمع قدرت و اون بحث هاست، ولی یه پارت بزرگترم که میخواستم بهش برسم همین پارتی که به بقیه حال بدم، به بقیه خدمت بکنم، این حس کامیونیتی، حس برابری، حسی که همه هوای همو داشته باشیم. این حتی تا امروزم واقعا بیشترین چیزی که رو مخ من میره که کسی ببینم از بالا به پایین با کسی حرف بزنه، کسی
آفره.
انسانیت کسی رو نبینه، کسی برخورد چه جوری باشه که تو اگه مثلا انقدر پول تو سازی فلان ماشین نداری چرا بشه سی
اصلا هژمونی تموم شد، اصلا این جامعه که ساختیم برای هژمونی،
یعنی من واقعا میگم شاید منم شاید خیلی واکنش سختی نشون میدم، ولی مثلا اینکه از دوستای ریل تور هم دیدم چند وقت پیش و اصلا برای من اون زندگی اون آدم بندخته که داره گوشت دوستش دارم، ولی میگم اون شغل و اون چیز اصلا یعنی چندش آورترین برای من، یعنی نایتمر زندگیه. چون آدمی که تنها تعریف شده تمام زندگیش در چارچوب پوله و یه پول پوچ و احمقانه ای که میدونی که چون من ریلتور شدن دازن تک جینیس تو بی ریلتور کسی میخواد دلال زمین و املاکی و فلان اینا باشه میدونی یعنی
فقط نمیفهم چی میگی
و حالا هر شغلی که توی این چیز هست یعنی از چیزی که نیاز داریم بالاخره
که پول برای پوله آره
نیاز هست بالاخره برای همه اینجور دلالو میفهمم اینو از اقتصادی توجیهشو میفهمم ولی وقتی که این آدمو حرف میزنن من هیچ وقت سعی نمیکنم توجیه کنم بگم راه من بهترین راهه یا درست‌ترین راهه یا حتما این راهو انتخاب کنید حتی این پادکست هم اگه ما هیچ وقت ما نرفتیم اینجا برای کسی نسخه بپیچونیم بگیم آقا باید ما فقط بریم تجربه خودمون رو در اختیار
آره من ابراز میکنم دقیقاً من خودم فقط ابراز میکنم
ولی ادبیات ادبیات دوستای پولدار من و میتونم با اینو واقعا با حالا میگه بلانکس ولی مجوریتیشون واقعا ادبیاتشون یه جوریه که با قاطعیت در مورد نه فقط بخش کار خودشون ولی در مورد همه چیز حرف میزنن یعنی پول باعث شده که اون آدمه تمام توهمهای خودشو باور کنه و اینا رو خب وقتی که میبینم دیگه اون قسمت دارک ساید هم برام میام که میگفتم خیلی خفن و فلان اون جذبش اصلا یه ذره برام دیگه نداره انگار یه روز انگار چشم روشن شده به یه چیزی که
آره.
میام این اونقدر سکسی نیست مثلا که چی آره. مثلا حالا بریم مثلا مجلل ترین فلان با حالا من مشکلی ندارم با لاکچری هزار دفعه هم گفتم و
خودم بسیار مهمه ها یعنی این چیزی که الان تو گفتی یک نتیجه ایه که منم ازش رسیدم و این که تو از ایران میای آمریکا به یه روزی میرسه که امروز چه تاریخی هفته 4/2/21 تو پادکست گفتی به خاطر اینکه اول میای اینجا اون ببین تو تمام دنیا افغان زندگی میکنن که آخرشون اینه که مثل افغان آمریکا زندگی بکنن خود ما هم بخوایم تعارف نکنیم دوست داشتیم که مثل افغان آمریکا زندگی بکنیم دیگه که دو تا سگ دو تا ماشین گنده داشته باشیم و حیات گنده بپاشیم بریم پارک جنگلی
بفهم.
خب ولی وقتی که میرسی بهش چیز بعدی اون چیز تاریخو میبینی و تازه شروع میشه که ببینی که یه سری چیزای دیگه مهمه دیگه مثل آدم آمریکایی زندگی کردن برات مهمه چون مثل آدم آمریکایی زندگی میکنین دیگه تمام میشه دیگه بعدی چیه برای میخوای اخلاقی باشه میخوای خوب باشه میخوای تبادل داشته باشه میری دور بر نوعی این چیز زندگی میکنی اون چیز زندگی میکنی میبینی مثلا کارت املاک ات کارت بورس ات کارت اینکه این اخلاقی تر این کمتر اخلاقیه این خیلی جای خوبیه این خیلی جای خوبیه که هستی این نشون میده که یک این که از لحاظ اخلاقی به فکر این هستی که کلا تبادل کارت چیه همین این برای من مهمه افراد مسئول چیزی که برای من خیلی ترسناکه اینه که راجع به مسائل با افراد صحبت میکنیم و پشت ششاشون انگار یه دونه چیز باشه یه دونه مثل آب شفاف باشه که ته مغز میبینی هیچی بین تو نباشه و پشت سرش و اینکه اصلا بگذره همینجوریش یعنی چی گفتی اصلا میدونی چی میگم اینکه تو این نظری داشتی باشه که با نظر من مخالف باشه یک سختیه ولی سخت‌تر از اون اینه که آدمای دور برم باشن که اینو نفهمن ولی تو یکی از اون آدما ابراز کردی که این نیستی که داری میگی که آقا جون الان ما الان پولمون بکنیم دو تا چهار تا بعد چهار تا بکنیم 8 تا به 8 کنیم 10 تا بعد 10 تا 15 تا آخرش چی میشه دنیایی که ما هم این کارو با همین کارو بکنیم آخرش چی میشه خب و یه کار دیگه بکنیم اون چی میشه بعد بیایم این یکی دومیه رو گسترش بدیم این مبادله نسبی اخلاقی رو افراد در زندگیشون بکنن برای من به عنوان آدم خوب و آدمی که دور برای خودم نگه میدارم یا خودم دور میکنم میسنجم همیشه
بهترین لحظه های زندگی من نیاز به یک قرون نداشت.
آره بابا من همینطور.
بهترین لحظه های زندگی هم. بهترین اتفاق هم. یعنی نمیتونم بهت بگم که مثلا تنها چیزی که پول آورده امنیت دیگه. فقط که خب ای بر مثلا سقفی هست.
کنگو شدی.
ماشین هست. میدونی آره کنگو شدی و حالا و اونم بازم میگم بد نیست و امنیتی همه چیز خوبی آدم منم 100 دفعه گفتم که میفهم از یه جای پریویلیجی میام با همه کسافت کاری هم که سرم پیش اومده و خانوادم بازم احساس آدم میکنم که خیلی خوشبختم خیلی انقدر چیز دارم براش که زندگی بکنم و خیلی دوست دارم که این عشق و این انرژی مثبت تو همونجوری که پادکست هدفش هم همین بود هدفش نه مثلا هر روز میگم هیچ هدفی نداشت پادکست چرا این پوستر رو میگم واقعا
برای زیرمایه های بنمایه اخلاقی تو هدفی رو دنبال میکنی همیشه مشخصه که
حالا تام بیشتر این جایی که همیشه واقعا لذت بردم این بود که میگم همین کامیونیتی هایی که راه مینداختیم و مردم حال میدیم واسه میکردیم میآوردم این
برام مهمه همینو پیش بگی این برای منم مهمه من از راه خودم به این رسیدم و بر افراد دیگه هم که دور حسن مهمه و این که من تحقیق کردم به جای تحقیق تو باید بکنی به جای این کارا کریپتو میپتو چی میگن علی کارای علکی بری تو کانادا زمین مجانی میشینی بگیری تو اون شمال ممالش که هیچکی زندگی نمی‌کنه با نما پول میدن به زندگی بکنه. برو کون تو هم بیار، برو یه جای زمین مجانی از دولت کانادا تحویل بگیر، برو زندگی کن.
نه اون کاری که نمی‌کنم من فعلا دارم میام الی. من یه چند سال بود الی باشم،
بعد زمستونا بیا الی،
پیر ترک شدم، من فعلا بود
بیام الی.
چند تا پروژه هنری باحالی دارم.
خب کسکش برو اونو بخر الان بعد بیا الی. این یخهای قطبی آب میشه، اونو همه آبا میره عقب، راه به روسیه باز میشه.
این فارم یه چیزی هم داد شدم اینه که من باید یه جایی برم که پشه مشه و مگس اینو نباشه. اصلا باید برم یه جایی تو ارتفاع. برام بابا هم میشه عاشق کوه بودی که دلایلش این بود که اون توی ارتفاعات کمتر جک و جونور است که اذیت میکنه.
برو اونجا
من جنگل پنگ من میرم بالای راکی ماونتن یه جا پیدا میکنم اون نوک موکا.
برو یه کوه خشکه توی شمال کانادا نزدیک قطب، جایی که زمستون نمیشه بهش باشی، مفتی از دولت. همین فقط کنو تو هم بگی برو اون کاغذ رو پر کن از دولت تحویل بگیر دیگه.
نمی کنم
و من تابستون میام پیشه
فعلا بیا الی و پروژه داریم یا لنبا باید کار انجام بدم.
من میام ارزونا کبیر بعد تو زمستون پیشم.
آره.
ما از ما گفتن ثبت بشه اینجا آخرش همین کار بکنیم.
ببینم آقا تو اگه مش همه این اینایی که امام جیسن میکنم یه باش کسخور مثل خودت جمع کن تو اون فارم همه کنه هم بذاری صبح بشه.
مگه نمیگی جامعه فلان اجتماع فلان؟
آره اجتماعی که من دارم یه ذره تر و تمیز
یه جایی کوف سرشو بزن زمین دیگه بس صاحب بشیم.
بخواست این را در سوال کنم جیسون، مثلا توی بچگی ها یاد هست مثلا اولین باری که تو من یه داستان یاد داستان همین که داشتم نمارد دارک ساید اینو فکر کنم یه داستان خنده دار افتادم از یکی دوستان محمد مش داشتم به این فکر میکردم امروز که میخواستم بیام با تو حرف بزنم که اولین بار که دیدم یکی مرد جلوم کی بود و چقدر خنده دار بود بچگی هم. خیلی وقتا میدونم خیلی زشته این حرفا ولی واقعا یه سری صحنه‌های خیلی کمدیکی بود که تو بچگی آدم نمیدونم آدم پیرتر میشه احساساتی تر میشه دیگه.
خب کی اولین آدم مرده رو دیدی؟
چند سالم بود خود من فکر کنم مثلا 14-15 سالم بود، نه حتی جوانترم بودم. ولی داستان خودم نیست، داستانی که دیگر رو الان یادم بود که الان خواستم تعریف کنم، الان داستان خودم بعدش میگم. ولی داستان محمد مشنگ بود. محمد مشنگ تو با ما مرس بازی می‌کردیم.
بعد
من
رفیق بودیم.
قرار بود یه روز خونم به زنگ زد که الان میام، بعد دیدم نمیاد، زنگ زدم چی شد و فلان. آقا یکی مرد تو خیابون. بعد گفتم چی شد؟ گفت یکی مرد و من اومدم این آدم دهن به دهن باش کردم، پیرمردی بود که دوران سکته کرد و اینا. بعد که یه تا داشت داستانو تعریف می‌کرد خیلی تراژیک و آدم مرد بیمارستان رسید دیگه مرده بود طرف دیگه، پیر بود بنده خدا. بعد من گفت رام این اولین آدمی بود که من از لب بوسیدم. به اصلا انقدر خندیدم، یعنی خب میگم یعنی یه اتفاق اینجوری میتونه انقدر کمدیک باشه. ببین آدم تو بچگی تو تینیجری کسی رو مثلا بوس نکنه، بعد تنها چیزی که تو ذهنته که مثلا تو لحظه این اولین باره که من کسی رو بوس کردم یا مثلا دهنم کسی. انقدر خنده دار بود برام این داستان.
آره انقدرم که تفکیه جنسیتی بود تو ایران اولین کنکونک بازی ها بیشتر بین پسر ها و من خودم که اولینش میرد پسر ها بود تو ایران. بلی توی امیامان آمریکا
نه بلی میخوام بگیم اگر این سر این نرو توی هاشه بمون سر همین میخوام بگیم سر این چیزایی همین بحث همون دارک ساید و فلان و مرگ و میر و همه این چیزا. میخوام بدونم که اون فاسینیشن میگم توی بچه تر که هستیم تجربه که میکنیم میدونی یه جور دیگه واکنش نشون میدیم، همونجوری که بزرگتر میشیم و درک میگیریم دنیا همین حیوله ها چقدر وحشتناک تره. من خودم خوب دیدم مثلا دوستایی که میگم من میگم بعدا خودم اولین بار که دیدم یکی بود که اووردوز کرد توی 18 سالگی مثلا تو کانادا که دیدم. ولی بعدا که مثلا جلوتر میری و متوجه میشی که چقدر واقعا میگم همه اتفاقی که برای خانواده من افتاد و به خانواده دیگه و چقدر احمقانه توی لحظه یکی از دنیا میره و به این فکر میکنم یه پروسه ای از بزرگ شدن که متوجه میشی که چقدر فاینایت زندگی این مورتالیتیمون، یه اینقدر بهش آگاه میشی که شت ما همه هم میمیریم. میدونی چون بچه هستی خرکی میری دراگ سنگین مشروب همه تا خیلی تناق میخوری
اصلا
میدونی اصلا نمیفهمی درک نمی کنی و وقتی که شروع میکنی لمس کردن یه ذره کانتکست همه چی شروع میکنه عوض شدن. و بازم میگم منم خب یه ذره چتم الان، حرفی که میخوام بهش برسم اینه که الان مثلا به عنوان مثال اگه من با مامانم دعوام بشه یا هر چی بشه، قبل من اگه واکنشم خیلی تند بود یا با دوستام یا برادرم هر کسی با تو، میدونی فکرم دقیقا کجا میره؟ فکرم میره که شد اگه این آدم مثلا بمیره، میدونی من تو این آدم نمیخوام لحظه آخر، ولی مثلا این با این آدم دوست دارم حد اکثر عشق و دوستی و محبت و اینا رو داشته باشم. یعنی من انتخاب میکنم که، چون همیشه حرف که هم میزنم وقتی که میمیرم که وای کاش بیشتر باش انرژی گذاشتم، الان همون وقت است. حالا شاید کسایی که دارن گوش میکنن شاید با مام باباشون هم خیلی حال نکنن، موافق نباشن. من نمیگم که قربون 3 دقیقه مثلا همه برن یا دوستاشون،
ولی هر کیو که دوست دارین،
هر کیو که واقعا دوست داری از ته قلبه، واقعا براشون حضور، یعنی پرزنت باش براشون، حضور داشته باش براشون و بهشون بگو که چقدر دوستشون داری و اون لحظه ها، یا حداقل مهمتر از اون که بگی دوستشون داری، از خودت جلوگیری کن اون لحظه که خیلی عصبانی یا ناراحت میشی، دستشون شاکی میشی و ممکنه پرخاش کن یا هر چی، چون واقعا نمیارزه. من یعنی ترجیح میدم که میدونی قهر یه نفر رو بشنوم، ولی اون جو و اون عشق بعدا میتونم کامیونیکیتش کنم، حالت نان وایلنت کامیونیکیشن.
خوبی زدی ها. من خودم هم تجربه اخیر داشتم این شکلی. حرف خوبی زدی.
آره و واقعا حیفه
خوب بگی یادم باشه.
آره و این یه مثلا من میگم حالا من چون این چند بشم خب خیلی مثلا مهران رفت صفه، من همش با مامانم بودم، مثلا میبینم مامانم داره مثلا به گلا آب میده تو حیات و میگم که چقدر خوشحاله و چقدر انرژیش خوبه، یه حسی به میده که فاک این اولین بار باز تو مامانم میرم اینقدر خوشحال و راحته. و نه حالا بعد به من میاد از من میگه آقا بیا برو فلان گلو چوب بکا بکن، من بعد خودم قدم قور میزنم میگم حال ندارم یا میخوام برم پادکست.
نه اصلا باخشه خیلی چیز خوبیه،
ولی الان مثلا مثلا میدونیم برای من مثل چور بهش نگاه نمی کنم، برای من یه لذت داره که برم کنار مامانم باشم، این از این وقتی که کنار همین منم، چون چند وقتی خب موو میکنم میرم یا هر چی، میخوام حد اکثر استفاده رو بکنم، میخوام حضور داشته باشم براش. و میدونی این تای همه این بحثایی که میخواستم بکنم، میخواستم به اینجا برسونمش که واقعا این احساس میکنم یه رشد جدیدیه توی زندگی خودم که میگم سعی کردم آگاهانه بیشتر اونجا باشم برای دوست و برای خانواده. یعنی میرم تو تلفنم نگاه میکنم به کیا زنگ نزدم، کسی که برام واقعا ارزش داره، برام مهمه تو زندگیم. چون اصلا قبل بعدم اینه که آقا چرا اینستاگرام فالو نمیکنی تو، کسی این حرف رو هم بذاره من واقعا قاطی اگه داری گوش میکنی، چون اصلا ارزش دوستی من از این سوشال میدیای کس و شر نیست.
آره بابا من
این حرف رو نزنید، این زشترین حرف، اگه کسی داره اینو گوش میکنه اگه به من بزنی که من بلاکت میکنم واقعا.
همین الان کسی اینجوری داشتم، من دقیقاً
اگه به من بگی چرا منو آن فالو میکنی یا چرا فالو میکنی یا چی من همونجا بلاکت میکنم. اصلا این چون معیار دوستی من تو این چیزا تعریف نشده اصلا.
آره می جواب نمیدی فلان، حالا که جواب نمیدی فلان، برو
بابا. و از خودت هم سوال کن که چرا نیاز داری که کسی تو رو فالو کنه که دوستی تو رو ثابت کنه یا هر چی. اگه واقعا یکی رو دوست داری تلفن رو بردار زنگ بزن باش در دل کن حرف بزن، بابا دلم برای تنگه. میدونی؟ آره. اگه اونم حال نکرد تو هم میدونی انتخاب دیگه ای میکنی، میری جلو تو زندگی، گره نمیخوری سرش. من خودم که از بدبختترین
سر شما بحث نکن، ولی آره
یکی بدبختترین موضوع من این بود که خیلی تو گذشته خودم گره خورده بودم، سعی میکردم اون حالت قهرمانه خودم، هم میگم مثلا میگم جیسون رو یکی اینجوری میبینه که جیسون چته باحال فلان چجور جرأت کرد بره رای بده به مثلا، یا میخواست رای بده فلان یا هر چی و اینا، و اون تمام اون آرکتایپی که تو کشیدن تو ذهنشون تصویری کشیدن خورد میشه، میگن آ این چه آدم کوسچری بود، در حالی که هممون کمپلکسیتی های خودمون داریم، بالا پایین خودمون رو داریم. میگم دیگه همون توی اکسپریمنت دیسکورد اگه یاد باشه واقعا خیلی سخت بود، خیلی با خیلی صمیمی شدیم، خیلی سعی کردیم یه نظم ایجاد کنیم، یه عشق ایجاد کنیم، ولی اصلا دراماها همیشه لامصب میومد روی سطح آب.
آره این دو قطبی شدنمون اصل داستان خیلی مهمه که و سخت واقعا شکوندنش، که همه افراد به دو دسته تقسیم میشن، علیه یه جریان یا موافق یه جریان، و حالا بیاین لشکرکشی بکنیم. خیلی چیزی که تو میگی مهمه که بتونیم یه شرایطی به وجود بکنیم که همه بتونن ابراز بکنن خودشون رو، همه احساس امنیت بکنن، و فقط این نیست که تو سعی فرد بکنی، این هم این که پرخوشگری و اینا موافقم باد و جای خوبیت باید هستش.
آقا خلاصه جیسن آقا اگه کسی ازش میخواد بره باهاش زندگی کنه تو فارمش و اینا، لطفا اپلیکیشن براش بفرستید.
آقا ببین همون گوشی کنارا تو ایالت ها بود، دعاهات های خودتون زمینه ارزون بخرین برای کوه که وقتی که سیل برداشت همه جا رو بیاییم پناه بدیم.
حضرت نوح زمانه مایی تو دیگه، حضرت نوح مایی تو.
نکنیم آقا راستی آقا این امامون نمیدونم نوح و فلان اینا رو جمعش کنیم دیگه حال نمیده.
چی می‌خواستم بگم؟ چیزی می‌خواستم بگم. آقا کسی که دارین گوش میکنه که مثل جیسون نمیپره وسط حرفام همش و روانشناس یا فلسفه خونده یا چی، خیلی دوست دارم یه اپیزود بیشتر بریم عمیق، چون یه اپیزود نشد زیاد بریم توی دیتیل داستان، ولی دوست دارم عمیق بریم در مورد دارک ساید انسانیت و اون قسمت تاریک و خودمون بیشتر دوست دارم صحبت بکنم. خلاصه اگه کسی داره گوش میکنه اینو و دوست داره در موردش صحبت کنه یا مطالعه زیادی کرده، حتما با من تماس بگیر.
آره تو با محمد صحبت میکنی راجع به این موضوع، من صاف میگم سراغ تا دارکترین آدمی که تصور میکنم دیکتاتورها و نظامهای سیاسی هستن و خشونتهای بزرگ اونجوری تصور میکنم. یه جنبه هم تو در نظر داشتی که راجع به همین یرو مثلا یرو گانگستر و فلان و اینا، زیاد نرفتم تو کنه اون داستانا مثلا هیولای گنده من سیاسی هم.
آره نه واقعا میگم اونم خودش بحث جالبی دیگه،
خودش بحثیه.
چرا آدما واقعا میگم هیتلر و استالین و ماو زیدون
این موضوع خیلی داستانه
میپرستن، حاضران جون خودشونو در راه ایدئولوژی احمقانه اونا واقعا فدا بکنن، یعنی خیلی ترسناکه دیگه واقعا. چه میدونم
راجب این خیلی چیزه که مثلا چون آدم های معمولی در سطح مثلا آلمان، آدم های خیلی معمولی که همیشه بقال و آهنگر فلان اینا چطور دست گرفتن و مثلا آدم های یهودی رو کشتن، آدم های تو رواندا چجوری با چاقو و بیل و نمیدونم اینجور چیزا دارن همسایه خودشون رو کشتن، قتل عام کردن توی دهه 90 بود.
مثلا دقیقاً با
چی میشه این اتفاق میفته واقعا؟ میدونی میدونی میزنن میکشن، یا ارامنه یا بگو پستانی
سرخپوستا.
آره
الان بحث سرخپوستا نمیخوام الان برم توش، اونم خیلی بحث داغیه، ولی
اونجا دارکه میدونی به اون راحتی یه دونه قهرمانه نیستش، یه جریانی میاد یه چیز ترکتی به وجود میاره که سرخپوستا رو همه رو میکشه اصلا. خیلی عجایب.
آه نمیدونم دیگه، آخرش بریم فقط جوینتمونو بزنیم و خلاص چی میسیم
نه نه دیگه با نه. همین نه دیگه میری اون بالا کو زمین میخری، تفنگ میخری، وای میسی پناه میدی، علف میکاری پناه میدی به اونا که فرار میکنن، چهار تا هم بیاتیمان هم میگیری، برنامه داریم بابا چی چی بکشیم، کم جانتون رو میکشیم میشیم کم جانتون میکشیم بعد جانتون تماشا میبینی کاری میکنیم دیگه.
بفهم خیلی خنده‌دار میشه از توی این حرفامون، من میگم اینجا بیا آقا یه ویدیو چیز از خودمون باشه، حداقل اعتراف کنه یا یک تایم استمپ که اگه مثلا 10-20 سال دیگه من و تو کونلخت داریم توی بیابونای آمریکا یه دونه منطقه رو داریم مثلا کنترل میکنیم، افتادیم برای دولت آمریکا داریم میجنگیم و
خودمون کشور خودمون داریم، پرچم داریم، عکس علف پرچممونه.
بچه اگه برای دیزاین پرچم لطفا از الان شروع کنید کار کردن رو.
نه آقا پرچم نماد فاشیستیه، پرچم نمیخوام.
آقا من پرچم میخوام، آقا پرچم ما میتونه نماد عشق و پیس و لاو و اینا باشه. خوبه دیگه تعادل بین من و تو دیگه، البته ما خیلی دموکراتیک تر خواهیم بود، کینگی دیگه اونجا نخواد بود، دیکتاتوری نخواد بود،
هر کی هر گوشه ای سهم داستان،
هر کی هر گاهی که خاص بخوره ها.
آره بعد همکاری
نمیشه، میدونی که شکست میخوره، شکست میخوره.
باشه
پس
نکنیم چون قرار شکست بخوره.
نه معلومه که میکنیم، ما که مثل بقیه پروژه همون هم همی کنیم و شکست بخوره، این هم میگیرم روش دیگه.
این که نشد داریم
آقا میرم باره گام شما با دو درن منو صاف
کردیم، در این کافی شاپ هر میبندم من تو بند نگم، هم کافی شاپ تن زفت
برو از
زفتم تا پشتیه خدا برم
برو تو بندت بگی بکر میبینم
خدا حافظ
خدا
حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر